وارد این ماجرا شده که بشینن 4-5 تا وزیر، رئیس جمهور، معاون اول بشینن بگن این شیوه نامه رو تدوین کنید، 4 تا وزارتخونه و معاونت رئیس جمهور بخوان این شیوه نامه رو تدوین بکنن. خب این پر واضح هستش. من نمیدونم آقای دشتیان دومال چی هستش که امروز داخل مردم برید، داخل فعال اقتصادی برید، میشه هر کسی برید داره میبینه که شمش داره چه کار رو اصلا مجموعه فولاد، حالا شمش که دارم میگم کلمه شمش آقای دشتیان به کار بردن به کار میبرم. بنابراین قیمتی رو که ما امروز در بورس، در کدال بورسمون به عنوان مثال فولاد خوزستان داره اعلام میکنه به ازای 1 کیلوگرم 3800 تومنه یا نه 4000 تومن هستش، حالا با بالا و پایین بقیه 12000 تومن امروز در بورس کالا به فروش رسیده. بلافاصله وقتی که ما بگیم دوستان بورس که علاقمند به گرون شدن این هستن، وقتی که بگیم بلافاصله میگن که آقا قیمت جهانی رفت بالا. من نمیدونم آقای دشتیان عزیز شما توضیح بدید برای مردم و شنوندگانی که الان پای صحبت های من و شما هستن که امروز در دنیا جایی پیدا نمیکنی تقریبا که حقوق یک کارگر و یک مهندسی که توی فولاد داره کار میکنه کمتر از 4000 دلار باشه، نه 2000 دلار باشه. ما امروز بالاترین حقوقی که در داخل کشور داریم به فولادی امیدیم اگر بدهیم 10 میلیون تومان باید مدیر باشه، باید مدیر باشه و خیلی برجسته باشه، یعنی 400 دلار ماکسیمم حقوقی که داریم میدیم. در دنیا 4000 دلار یعنی 10 برابر دارن میگیرن.
آقای دکتر تقریبا تمام اعدادی که شما
من گوش کردم برادر، گوش کردم، شما هم گوش بفرمایید مجدداً شما توضیح بدید. بحث گاز، سوبسیدی که بابت گاز داریم میدیم، بابت برق داریم میدیم، بابت آب داریم میدیم، تمام داخل کشور سوبسید، بعد در بورس کالا قیمت بالاتر از جهانی، اونم صنعتی که به ازای هر تن فولاد ما حدود 30 دلار ما ارزوری داریم، کمتر از 50 تا پیور خصوصی‌ها، خصوصی‌های کامل حدود بین 20 تا 30 دلار ارزشون هستش، خصوصیاتی‌ها که دستشون بازه و از جای دیگه دارن خرج می‌کنن به 50 دلار برسه. ببین این شما منکر این هستید که امروز فولاد، مجموعه فولاد داره بیداد می‌کنه قیمت در داخل کشور؟
بله بله منکرش هست.
ببینید این نکته‌ای هستش که واقعیتی که وجود داره، ورود پیدا کردن. بنابراین اصلا نه برای مردم، نه برای بعدش هم خیلی راحت دارید توجیه میکنید آقا پراید که اینجوری، میلگرد که اونجوری، ساختمون که اونجوری. برادر من شما امروز تو خونه ای نیست که بری، تو دفتری نیست که بری، توی مغازه ای نیست که بری، تو خیابونی نیست که قدم بزنی و آثار فولاد نباشه. فولاد امروز نقش انرژی رو تو کشور داره. ما نمیتونیم بگیم بنزین وقتی که گرون میشه، حالا یه ماشین مگه روزانه چند لیتر بنزین میخواد مصرف بکنه، بعدش هم ضرب تقسیم بکنیم بگیم حالا مثلا هر روز داشته نمیدونم 1000 تومان بنزین مصرف میکرده شده 200 تومان اضافه شده 1200 تومان 20%. فولاد امروز نقشش تو تمام کشور جا به جا و قدم به قدم مملکت آثارش هست و هر درصد کوچیکی که حتی اگر گرون بشه اثر داره. اینه که نیست که به این شکلی که بخوایم بگیم نسبت به بحث سنگ آهن و مجموعه قسمت دیگه که داره میگه. من تعجب میکنم از آقای دشتیانه. آقای دشتیانه به عنوان این فردی که تو بورس کالاست باید حمایت بکنه از شفاف سازی قیمت ها و یکی از راه شفاف سازی هم مگر که خودش خبر داشته باشه تو بورس داره چی میگذره و یکی از راه شفاف سازی هم عرضه کالاها در بورس کالا باشه، تازه داره مخالفت میکنه که چرا سنگ آهن، چرا نمیدونم گندله، چرا کنسانتره، چرا بقیه تو بورس کالا عرضه بشه.
من هیچ مخالفتی نکردم آقای دکتر.
خیلی خفه
من قبل از اینکه شما تشریف بیارید عرض کردم کاملا با حقوق معدنی ها موافقم، حتی اگه به ضرر بنگاه خودم باشه.
آقای دشتیانی عزیز اصلا این شیوه نامه یه بحثش همینه.
من موافقم
آقا بهش اشکال نداره با یک بیسی، با یک قیمت پایه‌ای که گذاشته میشه، حالا هر چی برای فولاد گذاشتن 80% قیمت جهانی، خب برای سنگ آهن هم بگذارن، برای گندله هم بذارن، بقیه هم بذارن، خب بیان رقابت کنن با هم دیگه. چرا شفاف نباید باشه؟ چرا قیمت دستوری آقای دشتیان عزیز، قیمت دستوری که بعضی از این آقایون دارن ما رو میدن رو رسانه که این شیوه نامه، قیمت دستوری تا الان بوده که داشتن میگفتن آقا نمیدونم کنسانتره 16% باشه، اون 23% باشه، اون فلان باشه، اینو این شیوه نامه داره قیمت دستوری داره بر میداره، این شیوه نامه داره رقابت ایجاد میکنه، این شیوه نامه همه اون مسائلی که بوده مونتا یه تعدادی که کلید واژهشون شده رانت، کلید واژهشون شده قیمت دستوری و اتفاقا خودشون هم رانت خارن خودی نکرده آقای دشتیانه نمیگم، دشتیانه همکار عزیز ما، دوست ما، اصلا موضوع این نیست، کسان دیگری که در واقع بیرون میگم
مردم کار نیستیم
البته. این گفتی رو دارن عزیز زند.
آقای دکتر توضیحات آقای نکته آقای رضوی‌نیک رو هم بفهمید، اشاره کردن
خیلی ضعیف من نیست.
آقای رضوی‌نیک خیلی کوتاه اگه ممکنه جان کلامتون رو بگید، چون من شیون نامه رو گرفتم ازش.
ازم دارم از خدمت آقای دکتر اسماعیلی. شیون نامه با این مفادی که در شیون نامه دیده شد، یکی از سوالات ما این بود که چرا قیمت شمش به این صورت بازی میشه و مهندسی میشه. دقیقاً من جملات آقای اسماعیلی رو تاکید و تایید می‌کنم. روح شیوه نامه این بود که مواد اولیه که ما دو برابر در کشور تولید داریم و دو برابر نیاز داخلی حداقل ما ظرفیت داریم و مواد اولیه، این تأمین مواد اولیه هم داره با نصف قیمت جهانی در اختیارشون قرار میگیره، دلیلش چی هست که عرضه با تقاضا همچنان با وجود این شیوه نامه انجام نشده؟ ضمانت اجرای شیوه نامه چی هست؟ امروز چرا 133 هزار تن شمش در بورس اومد در حالی که 378 هزار تن تقاضا بود؟ اگر امروز 370 هزار تن شمش در بورس می آمد، شاهد گرانی 3000 تومانی شمش نبودیم.
خب من
شنیدم. آره چون خب. 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 اینو توضیح بدن آقای اسماعیلی، خیلی کوتاه توضیح بدید، چون آقای دشتیانی رو فرمایش شما صحبتی دارن. بفرمایید آقای اسماعیلی. خواهش میکنم.
آقای رضوی‌نیک درست میفرماید و خودشون موافق هستن که اگر شیوه نامه به درستی اجرا بشود، مسائل و مشکلاتمون خیلی اندک خواهد.
خب من اجازه بدید آقای رضوی‌نیک خداحافظی بکنم. آقای رضوی‌نیک از شما ممنونم. ادامه برنامه را از طریق دستگاه گیرنده‌تون گوش بکنید. خیلی از شما متشکرم آقای رضوی‌نیک. خداحافظ.
آره.
بفرمایید آقای اسماعیلی.
آره می‌خواستم عرض کنم چون شنوندگان شنیدن صحبت آقای رضوی‌نیک،
بله.
این درسته و الان اعتراض آقای رضوی‌نیک هم اینه که چرا شمش به اون اندازه‌ای که باید بریزن توی بورس کالا نریختن؟
خب
یه حرف ما هم هست، صحبت ما هم هست.
خب
ضمانت اجرایش چیه؟ همون ضمانتی که شیوه نامه اجرا شده، کسانی که عرضه نکردن در بورس اجازه صادرات نخواهند داشت.
خب
آسمان هم به زمین بیارن، اونایی که به تعهدشون عمل نکردن، هر چی بگن دموراج خوردیم، هر چی بخوان بگن عرض بالا و پایین شد چی شد، تا جبران نکنند این کار غیر ممکنه.
آقای دشتیانی هم چه اعتقادی نداره آقای اسماعیلی؟
حالا ما داریم اجرا میکنیم دیگه، چرا ندارم؟ کلیه صادرات دست ما هستش فعلا.
نه آقای کلیه دستش اینه ما.
دومین قسمت شم اینه که بعد شم اینه که چجوری، چون آقای رضوی‌نیک فرمودن ضمانت اجرایی چی هستش. ما بلافاصله به کسانی که باید سهمیه یا میزان عرضه، حالا چه شمش و چه حتی میلگرد و چه ورق و اینا انجام نهودشون، ما اولین اختار رو بهشون زدیم و بلافاصله از هفته آینده سهمیه مواد اولیهشون رو کم خواهیم کرد مطابق با همون روال شیوه نامه و به مراکز قضایی و نهادهای نظارتی هم معرفیشون میکنیم.
متشکرم.
ابزارهایی که ما داریم در
حقیقت. آقای دکتر ببخشید من سریع عرض کنم. آقای دکتری عدد رو قبول دارید میانگین عرضه شمش در فصل پاییز ماهانه 510 هزار تن بوده، ما حجم معامله 328 هزار تن، 64% معامله شده.
خب
این که شما بیا یه روزی رو اعلام کنی که من به شما توضیح دادم، همه میدونن ماه دسامبر داره تموم میشه، این هدیه بابا نوئل و ماه جدید سال جدید میلادیه به اونایی که میدونن ماه دسامبر قیمتا رفته بالا، معلومه تقاضا زیاد میشه، وقتی همه میدونن طبق شیوه نامه حتی 80% قیمت جهانی 20% بالاتره، معلومه 300 هزار تن تقاضا میاد، در حالی که کل معاملات شمش 64% معامله شده. ما باید کل ماه رو در نظر بگیریم. چرا میگیم شمش قطره شکانی عرضه شده؟ چند هفته گذشته آقای دکتر اسماعیلی، مگه شمش بدون تقاضا نموند؟ بدون تقاضا موند؟ این آمار رو تابلوی بورس کالاست.
چرا بدون تقاضا موند؟
من نمیدونم. من نمیدونم. همین دیگه. نه من تو بورس کالا نیستم آقای دکتر، من تو زباله هستم.
آقای مهندس، ورودش به خاطر ابلاغ و شروع اجرای شیوه نامه بود.
خوب.
و مجموعه آن چیزی که در انبارها داشتن شمشی ها آوردن بیرون، ویلگردی هم چون به اندازه کافی شمش داخل انبارشون داشتن احساس نیاز به خرید نکردن. خب. در نتیجه اومد توی اون مجموعه مون، ضمن اینکه از اون طرف هم چون شیوه نامه گفته بود اگر خواستید صادر بکنید باید اضافه بر اون چیزی که در بورس معامله شده عرضه بکنید، برای صادراتشون این کار انجام دادن. آقای
دکتر ببخشید آقای دکتر، من وقتی میبینم که شمش مازاد عرضه میشه 3 هفته معامله نمیشه و خیلی اتفاقا ظریف اونایی که بلدن زیر قیمت جهانی جمع میکنن، هفته آخر حجمه میکنن، قیمت بره بالا، ما اینو میفهمیم از بورس کالا. دومی که به هیچ وجه هیچ روزی 110 دلار بالاتر نبوده، نهایتا 20 دلار تو دقیقاً هم همون روزی که دلار بازار آزاد رفته بالا، میفهمید 22 میره، همون روزایی بود که دلار داشت جهش میکرد. من اتفاقا از در اینجا که می اومدم، حالا حضوری بود غیابی ما هیچ فرقی نمیکنه، نگهبان شما پرسید موضوع برنامه چیه، گفتم که فولاد، گفت پدر ما رو فولاد در آورده، گفتم چیه فولاد، گفت سهام فولاد. یه نفر نگهبان دیگه پشت سر من را میومد گفت آقای دکتر بخریم. آقا 15 میلیون نفر رو دعوت کردیم به بازار سرمایه، بهشون گفتیم برید سهام بخرید، حالا میگیم ببخشید سودشون اضافه است.
اگر سهام
گاز اضافه، آقای دکتر اجازه سهام... شما فرمودید من گوش کنم، من گوش کردم جسارت نکردم، اجازه بدید من عرض کنم.
اگر سهام فولادیا با اجرای این شیوه نامه شما فکر میکنید میاد پایین، سهام مجموعه معدنیا به شدت میاد بالا.
آقای دکتر من اولش گفتم معدن، عرض کردم دعوای ما سر ظریف 3% ولی الان 50% پایین تره.
آقای دشتی 30%
پایین، 50% یعنی اینکه اون شمشه که اومده پایین معدن پایینه. صحبت های آقای دکتر شکوری نماینده معادن اوت، رئیس معادن اوت بخش اتاق معادن رو دیدید که گفت ما اگه ظریف اصلاح بشه موافقیم. من هم شما رو قبول دارم. آخرین جمله اجازه بفرمایید آقای دکتر، فولاد خوزستان به عنوان یک، اولا این 4000 تومان من از شما خواهش میکنم، شما معاون معدنی هستید، وزیر معادن فلزات سابق هستید، نفرمایید سودهای زیاد. اولا نباید قیمت تمام شده فروردین ماه رو با قیمت فروش دی ماه مقایسه کنید، این ظلم در حق سهام داره. یک دو آقای دکتر، آقای دکتر بفرمایید حجم سرمایه گذاری نسبت سود رو باید به سرمایه گذاری ببینن. 3.6 میلیون تن یعنی 3.6 میلیارد دلار.
متشکرم آقای دشتی.
3.6 میلیارد دلار آیا نباید سود کنه؟
بسیار.
یعنی 4000 تومان قیمت تمام شده
میشه چقدر؟ میشه 12000 میلیارد تومان. 12000 میلیارد تومان یعنی 500 میلیون دلار.
نه من سوالم اینه، من سوال یعنی 4000 تومان قیمت تمام شدهش باشه؟
نه آقای دکتر، تو جهش های این اتفاق میفته، خودتون میدونید وقتی قیمت دلار و قیمت جهانی جهش میکنه توی اون بازه زمانی که شما دارید عکس میگیرید قیمت ها با... ولی وقتی قیمت ها آروم بشه و متعادل بشه، شما سال 94 رو چطور میفرمایید که زباهن 2000 میلیارد تومان زیان هم باشته ایجاد شد براش؟
آقای رشتین اصلا فرصت دادیم. آقای اسماعیلی زنده باشی انشالله. این شیوه نامه کی این چهار بندش اصلاح میشه؟ چون الان ببینیم مثلا نگهبان دم در حراست در حال بورس سوال کرده، بورس میریزه اگر اینجوری اصلاح
بشه. من خواهش میکنم یه نکته هم دقت کنید، من از آقای اسماعیلی تمنا میکنم همینجوری که وایسادن فشار بیارن همه در بورس.
بسیار خوب،
نه اینکه سلکت کنن شرکت های بزرگ.
ممنونم آقای اسماعیلی.
چرا شرکت های کوچیک در بورس؟
آقای اسماعیلی حد اکثر 30 سالی فرصت داریم.
من خواهش میکنم با همه برخورد کنید.
والله دشتیانه که اجازه
نمیده شون. بفرمایید اسماعیلی عزیز،
ما همین چیزی که آقای دشتیان هم آخر فرمودن، همه چیز در بورس عرضه می شود، شرکت کوچک و بزرگ نداریم، ضعیف و قوی نداریم، همه و همه باید مطابق با این شیوه نامه انجام بدن. از بالای بالا دست یعنی از سنگ تا مرحله نهایی میلگرد باید در بورس کالا عرضه بشود. ولی اون چیزی که هست و اون چیزی که اتفاق افتاده آقای دکتر، شما عرضه طالبی محاسبه بکنید، فرصت نیست. 4000 تومان قیمت تمام شده، 12000 تومان فروش رفته. متوسط این چند ماه گذشته، 4-5 ماه گذشته 10000 تومان قیمت فولاد بوده.
بسیار.
یعنی به ازای هر 1 کیلوگرم 6000 تومان، 17 میلیون تن، حدود 17 میلیون تن فولاد در کشور فروش رفته.
متشکرم.
شما 17 میلیون رو ضرب در 6000 تومان بکنید، یه چیز حدود 70-80 هزار میلیارد تومان فولادی سود.
ممنونم آقای اسماعیلی. آقای اسماعیلی این میدونید کم میاد دل خد اینجوری میشه، ما وقت نمی کنیم همین موضوعات رو
بگیم.
شبتون بخیر آقای اسماعیلی عزیز. قربون شما. خدا حافظ میشه. آقای دشتی از شما بی‌نهایت سپاسگزارم به خاطر حضورتون در برنامه.
خواهش می‌کنم.
و از همه شما هموطنان ارجمند که برنامه میگم شب رو گوش کردید، پیام‌های بسیار زیادی اومد، فرصت نشد متأسفانه همه این پیام‌ها رو بخونیم و سوالات شما مطرح کنیم. شبتون بخیر و خدا حافظ.
دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور تو کمکتون کنم؟
خانم آخوندی، حال شما؟ مکفندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکفندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی، میگه میشه این مبلغ کرایه که الان ما فردا بهش برگردونیم
به مقتل بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکفندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست. من از پرستارهای که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختم، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت بکشین، اسمام به سفر بزنید، بعد من از اعتبار شما کردم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
هر روز صبح قبل از اینکه کارتون رو شروع کنید، بیایید یکم با هم درباره موفقیت صحبت کنیم. بیایید به هم دیگه انگیزه بدیم و امواج مثبت رو برای هم ارسال کنیم. کار سختی نیست، فقط کافیه 8 صبح رادیو خودتون رو روشن کنید و روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز باشید. در دریای پرتلاطم زندگی فقط یه موج که شما رو به ساحل موفقیت میرسونه. کدوم موج؟ بله، فقط موج صفر. موج ثروت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 9 صبح منتظرتون هستیم. اگه صبح ها موج رادیوی شما روی موج ثروت باشه، اون روز شما میشه. اگه باور ندارید فقط یه بار امتحان کنید. موج ثروت.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
اون روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحوم
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی ها، این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یادگاری. یاد ایام. برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند خوب بخشنده مهربان. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموع برنامه های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم و البته دومین بخش از گفتگو با جناب آقای سید اصغر رخصفت از معتمدین امام و رهبری در بازار و از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی. در برنامه قبل با جناب آقای رخصفت درباره سوابق و فعالیت ها و چگونگی ورود ایشون به دنیای اقتصاد، دنیای بازار و همچنین دنیای سیاست و سالهای مبارزه صحبت کردیم و رسیدیم به سالهای میانی دهه 40 و اوجگیری مبارزات در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی که همزمان هم بود با سالهای تبعید حضرت امام رحمت الله علیه. آقای رخصفت، عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و سپاسگزار که بازم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم داریم و تشکر میکنیم از مجری محترم و همه همکاران محترمش.
درود بر شما. آقای رخصفت، رسیدیم به هیئت انصار و اشاره کردید به نقشی که هیئت انصار داشته در فعالیت‌های انقلاب و ساماندهی فعالیت‌هایی که صورت می‌گرفته و حضوری که خیلی از بزرگان نهضت و انقلاب اسلامی در هیئت انصار داشتند. یه قدر بیشتر درباره هیئت انصار توضیح فرمایید. من خیلی از کتاب‌های خاطرات مبارزین رو که می‌خوندم اکثرشون در این هیئت انصار حضور داشتند، یا سخنران بودن یا پامنبری بودن.
بله، هیئت انصار از هیئت‌های قدیمی تهران و خب بنیانگذارانش هم که از قدیمیای تهران بودن و اوج گرفتن هیئت انصار مال منبریاش بود و به شما عرض کنم که مبارزین جاهایی که همفکر باشن و با اینا همکاری بکنن جای مفصلی نبود. هیئت انصار افرادش هم خودشون بازاری بودن، هم کاسب بودن، هم به شما عرض کنم که متدین بودن، هم به شما عرض کنم که علاقمند به کار سیاست بودن. بعضی هاشون هم اصلا عضو بودن توی جای سیاسی و مشغول بودن، ولی روشن نمی کردن که ما مثلا در کار سیاسی هم هستیم، ولی هیئت گردونی خودشون داشتن. ما هم یواش یواش بهترین پایگاه شد هیئت انصار. علتش هم این بود که همین بزرگان و منبریای که به درد هم مردم بخورن هم جلساتی که اداره میکنن منبریا مفید باشه برای مردم، مثل آقای خامنه‌ای بود، مثل شهید مطهری بود. اونجا هیئت‌ها همین انصار هم همینجور بود، فقط سخنران میمد، سخنرانیش میکرد و بعدم سینه میزدن و گریه میکردن و چای رو میخوردن، صبحونهشون میخوردن و میرفتن دنبال کارشون. ولی این بزرگواران اومدن به شما عرض کنن، گفتن که نه، ما با این روش مخالفیم. گفتن خب باید چیکار کنیم؟ گفتش که جلسه باید کلاس درس باشه. چیکار کنیم؟ حالا یه عمر اینا هیئتی هنوز روزه رو شروع کردن و منبری رو هم گفته و پشتن رفتن دنبال کارشون و نه سوالی نه جوابی. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن هفته دیگه یه تخته میاریم میذارین اینجا، ما آیات و روایات رو مینویسیم، تشریح میکنیم، تفسیر میکنیم، بعد معنی میکنیم، بعدم هفته دیگه نیستش که بیاین اینجا باز بشینین و ما بگیم و شما هم گوش کنین پشین برین. باید یکی یکی بیان سوال میکنیم بیاد پای تخته. این خودش یه تحولی توی هیئت انصار به وجود آورد و به شما عرض کنم از همون هفته بعدم دیگه تخته بود و کلاس بود و هیئت انصار شد کلاس درس.
اینجایی که الان ثابت شده برای هیئت انصار در خیابان
احمدیه
حسینی احمدیه، این از کی این ثابت شد؟
این همون اوائل انقلاب اینجا رو آقایی بود به نام آقای احمدی، خدا رحمتش کنه، اینجا جز همین انصاری ها بود، اونجا رو خرید و حسینیه رو ساخت و بعدم داد دست اینا و اینا مشغول بودن و فعالیت
دیگه ثابت شد در این خیابان سقوش. آقای رخصفت، در سالهای تبعید امام شما یک سفر هم به نجف داشتین و خب شهید بشتی در اون سال آلمان بودن، ایامی رو از طرف شهید بشتی برای حضرت امام بودید، ماجرا چی بود؟
حالا این جزء سوالای اقتصادی شما که هست، من فرش فروش که بودم، فرش فروشی به شما عرض کنم که 40-50 عدل فرش فرستاده بودم ایتالیا، هم کار سیاسی میکردم هم کار اقتصادی میکردم. به شما عرض کنم که یه خاطره هم از قبل دارم، اونم اگه شما صلاح بدونی من اینو یه یادآوری بکنم.
بفرمایید استفاده میکنید.
همین جلسه انصار و اون گرفتن مسجد لورزاده و دعوت کردن اون بزرگان در مسجد لورزاده، ما به شما عرض کنم شهادت حاج آقا مصطفی پیش اومد
سال 56،
سال شهادت پیش اومد. من یه روز تو بازار فرش فروش شدم، پشتم به بازار بود، رومم رو به حجرم بود، داشتم قالیچه ها رو شماره میکردم و مشغول کار خودم بودم، یه کسی زد پشت من، من برگشتم دیدم که خدا رحمت کنه شهید صادق اسلامیه. گفتش که حاج اصغر اومدم یه امضا ازت بگیرم. گفتم برای چی؟ گفتش که خط برای حاج آقا مصطفی میخوایم بذاریم، داریم امضا جمع میکنیم. من یه نگاهی بهش کردم، بهش گفتم که تا کجا؟ گفت اعدام. ما اصطلاحی داریم فرش فروشا، وقتی مثلا یه قالی رو میخوام بخرن و بفروشن، میگه این قالیه رو واسه بخرم، میگم وکیلی برو بخر. تا بهش گفتم تا کجا؟ گفت اعدام. گفتم وکیلی. این رفت، 3 دقیقه طول نکشید رفت. و عجیب بود این حاج صادق اسلامی، این همه شون عجیب بودن و خدا رحمتشون کنه، اصلا تو مبارزات اصلا سر از پا نمیشناختن. من ناخونه اینام نمیشم از نظر مبارزاتی و فعالیت این حرفا، من حالا غافل از همه جا که میدونستم تو جریانات شهادت حاج آقا مصطفی و تو کوران اینا بود، ولی این جریان اینجوری رو این خدا بیاموز آقای شهید اسلامی نگو تمام امضاها رو گرفته، 50 امضای اینجوری گرفته، آخریش من بودم که اینا رو صبح دادش امضاها رو تو روزنامه و ختم و اعلام کردن مسجد ارک. فرداش خدا رحمت کنه حاج مهدی عراقی و من و حاج مهدی عراقی و 7-8 نفر بودیم دور این مسجد ارک میگشتیم، قرار بود که آقای ناطقم به شما عرض کنم سخنران باشه. حالا من نمیدونستم که این، بعد فهمیدم که تو چاپ شد و اینا، 50 این امضا گرفت، امضای اینجوری. خلاصه بعد به شما عرض کنم که ما داشتیم دور مسجد ارک قدم میزدیم، اسلامی بود، همه رفقای مؤتلفه قدم میزدیم ببینیم چی پیش میاد. یهو گفتن که آقای ناطق نمیاد منبر. حالا خودشون توی شورای اصلیشون اونجا تصمیم گرفتن، همین آقای روحانی که الان رئیس جمهوره، این قرار شد بره منبر. در ختم و جمعیت هم قوقا بود، می اومدن می رفتن، جزه می رفتن همه. یک وقت به ما خبر دادن که کماندوها ریختن و رفتن و خلاصه رفتن که آقای روحانی رو بگیرن، نمیدونم ردش کردن چیشی، نگرفتنش اون روز. خلاصه در مسجد رو بستن و مجلس رو به هم زدن و
همون مراسمی که آقای روحانی برای اولین بار گفتن امام خمینی، حالا اونو من صفت امام رو به کار بردن،
اونو من آره یاد میگن، من دقیق یادم نیست. خلاصه این تموم شد، ختمم تموم شد و ما همه رفتیم دنبال کارامون و صندوق اندوخته جاوی تو همون رحیمیه اون بالا صندوق بود، می رفتم صندوق با حاج محمدمونم شریک بودم، خدا رحمتش کنه.
خدا رحمت.
من یه وقت دیدم حاج محمد اومد رحیمیه اول بالای صندوق، رنگ پریده 30-40 پله داشت، اومده بود بالا و رنگ پریده، گفت حاجی میخوان در رو ببندن، در مغازه رو، در حجره رو ببندن. گفت نمیدونم ساواک اومده ببنده. گفتم خب